به مناسبت بحث از انکار ضروری، انکار ولایت بحث شد و در باره معنای اولی الامر بحث می کردیم. گفتیم که فخر رازی برای اولی الامر خود یک معنا اعلام می کند و سه تا معنا را از سوی مفسرین اعلام می کند. معنای اول که گفته می شد این بود که اولی الامر خلفای راشدین، گفتیم که این قول سند ندارد، قائل هم ندارد، فخر رازی و طبری هم این قول رو تأیید نمی کند و عصمت هم برای خلفا کسی قائل نیست. و گفتیم عصمت با ده ها سال شرک قابل انطباق هم نیست. و اما قول دوم که سلاطین یا امرای سرایا در موقع ارائه اقوال، در مورد ارائه اقوال فخر رازی چهار قول ارائه می کند، یک قول انتخاب. و اما در مقام رد همه اقوال دو دسته می شود که محکوم تبرسی در مجمع البیان هم می فرماید که از مفسرین دو قول وجود دارد که منظور از اولی الامر یا سلاطین هست و یا علما. و بعد می فرماید آیه نشون میداد که اولی الامر برتر از حد بشر عادی باشد، پس نه با سلاطین و نه با علما قابل تطبیق است. باید اولی الامر کسانی باشند برتر از حد مخلوق و پایین تر از حد خالق که واسطه فیض الهی و انوار قدسیه باشند و ساعت بین خالق و خلق. حرف مرحوم تبرسی کوتاه مختصر جنداره. اما فخر رازی که میخواد این اقوال رو شرح بدن در جهت رد این دو دسته که سلاطین و امرا را یک دسته درست میکند، امرای سرایا و سلاطین، و گویا خلفا هم نکته ظریفی است، دقت کنید، خلفا هم جزء سلاطینند. چرا؟ بل وجدان، برای این که سلطان در عرف اجتماع و تاریخ کسی است که به قدرت و حاکمیت برسد از طریق طرح و توطئه و قدرت و نیرنگ و هر طریق به قدرت برسد، از سوی خدا و پیغمبر مستقیما سلطان پادشاه به قدرت نمی رسد. این طریقه سلاطینه. دقیقا خلفا از طریق تشکیل یک شورای هفت نفره در شکل یک توانی و یک تصمیم گیری، یک توطئه، پیامبر هنوز جسد مطهرش دفن و کفن نشده، قدرت را به دست آوردن، شروع کردن به بیعت گرفتن و گستراندن سلطه و قدرت. پس اونی که در لغت میگن خلیفه، سلطان الاعظم، در خلفا سلطان و خلیفه یک مصداق دارد. در واقع یعنی مفهومن و مصداقن. بعد از خلیفه اول عده‌ای که رأی می‌دادند برای خلفای بعدی در حد افراد یک حزب، مثلا پیشرفته‌ترش حالا می‌شود یک حزب، گروه چند نفر، تا زمان حضرت علی. بعد انشعاب حزبی به وجود آمد، معاویه خلیفه خودشو اعلام کرد، بعد اهل بیت تا شهادت و خادم‌نشینی سلسله خلفا ادامه پیدا کرد. خلفای اموی و عباسی تا خلفای عثمانی تا شرفای مکه تا آل سعود، این سلسله خلفاست. سر نخ ابوبکر، ته نخ عبدالله آل سعود، این سلسله سلاطین و خلفاست. کتابی هم هست فقه الخلافه، مطالعه کنید اگه تو نیستید پیدا کنید. پیدا کردن شکم خرج دارد. به حضور شما این مسئله کامل تر شرح داده شده، بنابراین این نکته رو هم دقیق به دست آوردید که کاملا روشن است. سلطان، ملک، پادشاه و خلیفه یک نظم و نظام، یک سبک و یک ساختار. اینو که خوب فهمیدیم بنگهیم میبینیم این سلاطین آیا اول الامرند که سعودی ها الان به آل سعود میگن اول الامر، اینه، این یک خط فکریست. فخر رازی این معنا را رد میکند، میگد امرا و سلاطین نمیتوانند مصداق اول الامر باشند. چرا؟ برای اینکه اولا اطاعت سلاطین مطلق نیست، اطاعت اول الامر طبق آیه مطلقه. دو، اطاعت اول الامر واجبه، اطاعت سلاطین قطعا، کلمه قطعا رو به کار میبرد، و سلاطین فغیر واجبت اطاعتهم قطعا، صفحه 145 جلد 10 تفصیل کبیر فخر رازی. معلوم شد. و نکته ضمنی هم گفته می شود، بعد می فرماید که بلکه گاهی اطاعت سلاطین می شود حرام. چرا؟ چون می گوید که لا یأمرون لأنهم لا یأمرون الا بالظلم، به جهت اینکه سلاطین دستور نمیدن مگر به ظلم، اطاعت ظالم که جایز نیست. این دو تا دلیل رو ایشون میگه، دلیلاشان خوبه، اما تحقیق این است که سلاطین با اول الامر اصلا همخوانی ندارد. اول الامر در ارتباط مستقیم با پیامبرند، در ردیف اطاعت خدا و اطاعت پیامبر اطاعت اول الامر قرار گرفته با جعل و نسب شرعی باید باشد. و ثانیاً سلاطین که قطعاً معصوم نیستند، خود فخر رازی گفت که اول الامر باید معصوم باشند. و ثالثاً در طول تاریخ سه تا خط برجسته داریم، یادتون نرد. یک خط انبیا که همه با هم یک هدف دارند و یک خصوصیت، متدینند، عالمند و به سوی خدا دعوت میکنند. دو خط نوابغ و دانشمندان داریم که به سوی دانش دعوت میکنند و اهل علمند. سه خط استکباری و سلاطین داریم که دنبال حاکمیتن به هر قیمت و از هر طریقی که بشود.
نظر افلاطون هم
همینه. این که درست شدهش نظر افلاطون هم اینه. این مطلب ها که فهمیدیم، حالا میبینیم چه نتیجه میگیریم. سلاطین خطش از خط اول الامر دینی جداست، خط جدایی در طول تاریخ، مثل این که زد را به زد معنا بکنیم، بگیم معنای سیاهی معنای سفیدی سیاه است. سلاطین با اول الامر قابل انطباق نیستند، لذا درباره سلاطین و زلمه آیه قرآن داریم: لا ترکنوا الی الذین ظلموا، اطاعت کنید، نه لا ترکنوا، کمک نکنید، رکن نباشید، پشتیبانی نکنید از کسانی که ظلم میکنن و ظالمن. آیه لا ترکنو به معنای این است که ترکن از رکنه، رکن برا ظالم نباشید، یعنی تکیه به ظالم ندید و ظالم رو تکیه داشت نشنید. متضایفه. معلوم شد؟
درست میشه. تکیگاه ظالم نباشید.
بله، هم خودش تکیه میکنه، اما بیشتر ترکن متضایفه. تضایف طرف همی میگیره تو میده. این آیه هم اینجوری میگه، آیه 113 سوره هود بود البته. آیه دیگر 124 سوره 124 سوره بقره درباره حضرت امامت از ذریه حضرت ابراهیم که فرمود لا ینال و عهد الظالمین، عهد خدا، منصب خدا، این عهد خداست، برای زلمه و سلاطین که نمی رسد. این مسئله سلاطین کاملا روشن و بدون هیچ ابهام، این را که گذشتی می رسیم به علما. علما رو فخر رازی می گد که اگر علما همان اهل حل و عقد باشن که حرف ما هم همون است. طبری حدود 7-8 تا حدیث در باره معنای اول الامر نقل میکند که منظور از اول الامر علمای دین و عالمان فقه و علم دین هستند. میگد اونی که اصحاب میگد علما اگر اهل حل و عقد باشد اشکالی ندارد.
الله
یا همین امروز، فقط همین امروز 2-3 دقیقه حوصله کنید، به حساب حل و عقدتون میرسید انشاءالله.
از همون روی جریه اومده.
خیلی خوب. حالا این حل و عقد رو به حسابش میرسید، گوش بدید. حل و عقد یک اصطلاحی است که اشاره کردید شما آقای دکتر فهیمی، یک اصطلاح ابناء عامه است. اهل سنت حل و عقد میگن و کسانی که اهلیت دارن برای حل و عقد احکام شرع، اینو رو فخر رازی میگن با شرحی که دادیم دیروز، گفت که اول الامر یعنی معصوم، تمام مردم که نیست، سلاطین هم که نمی شود، پس معلوم است که باید اهل حل و عقد باشد. این آخرین استدلالشان و از باب صبر و تقسیم، یعنی اونا که نیست دیگه باید اینها باشد. حالا چون خودش شاید کم کم متوجه می شود که اینها که اسمت ندارن چه کنیم، میگد اجماع اینها حجت قطعی است. میگد که از این آیه اول الامر ما کشف می کنیم که اجماع حل و عقد حجت است قطعا. دیروز آخرای بحث بود، سریع رد شدم، گفتم که این دلیل فخر از مصادره هم بالاست. میدونیم مصادره عبارت است از این که برای اثبات مدعا خود مدعا را تکرار کنیم. مثلا بگیم که اول الامر اهل حل و عقدند برای این که اهل حل و عقد اول الامرند، مدعا را جای دلیل قرار بدیم. این ادعای فخر یک قدم، گفتم یک کیلومتر، چند کیلومتر بالاتر از مصادره است. چرا؟ چون ایشان میخوان از یک ادعای ابتدایی نتیجه رو قطعی اعلام کنه. ادعای ابتدایی دارد که اول الامر اهل حل و عقده، این خودش یک ادعای ابتدایی است یا مدعایی است که دلیل میخواد. از این ادعا میگد اول الامر که اهل حل و عقد هست، پس قول اهل حل و عقد به عنوان رأی اجماع قطعا حجته. این گونه استدلال دیگه در تاریخ به ثبت نرسیده که از یک ادعای ابتدایی بیپایه یک نتیجه قطعی گرفته بشه. تمام جوهر و روح استدلالشون صبر و تقسیم بود که اقسام دیگر رو که جلوشو صد کرد، گفت دیگه فقط می شود اهل حل و عقد. حالا حاجه ها که فرمودید به خاطر، نه به خاطر، به خاطر گل روی شما، دوباره فرمایش شما رو اعاده کنیم. حالا ما در اینجا اهل حل و عقد را مورد تحلیل قرار میدیم. میگیم این اهل حل عقد کیانن و چه جایگاهی دارن. یک، اگر تمام علما هستند به عنوان اجماع بحث می شود شکل اصولی داخل قالب اجماع. ببینیم اجماع دلیل اعتبارش تمام است یا تمام نیست، اجماع چقدر نتیجه و تأثیر گذاری دارد، بحث اجماع. اگر اهل حل و عقد همون تعداد خاص از سران و اطرافیان هستند که می شود یک حزب، اون تا اسم حزب اون موقع نداشته اند. در هر صورت این معنای واقعی اهل حل و عقد و اون یهی اهل حل و عقد اسمت رو از کجا به دست آوردن؟ خود فخر رازی و امثال و اعوانشان کسی پیدا نخواهد شد که بگد افراد تشکیل دهنده گروه حل و عقد فردن معصومند. ابدا تمامی افراد بدون هیچ اشکال بر اساس مذهب ابناء عامه و فخر رازی معصوم نیستند. افراد که معصوم نباشند گروهی که متشکل از اون افراد هستند می شود معصوم باشند. اگر بگیم چه می شود؟ جمع بین ضدین و یا خلف. تو میگی اینها معصومن، ما تک تکشان رو گشتیم معصومی نیست.
هست مقدماتی همینجا هست؟
بله. این مطلب رو که گفتیم برابر این اهل حل و عقد که اسمت ندارن. بله. و قاعده لطف و کشف و اینایی که اونا در مذهب شیعه است قائله به امامت هم. اینجا آه اونجا آه احسن تو دیگه شما دیگه کم میگیم آه نداره اشکال نکن چون ایشان دکترا قبول شد آه دکتر میگیم
آه حسینی از باب کش
آه فکر کردم آه دکتر فهی و شما اشکال کردم گفتم خب نه دیگه ایشان دکترا قبول شدم بعد از این آه دکتر واقعی هستم عیب نداره. ما برای دکتران احترام خواهیم دیگه اون تا یکم حواسش گاهی
یه حجت به اسلام به صد تا دکتر
میاد. آه بسیار خوب. اینه دیگه آقای حسینی، آقای حسینی تیشرش دسته یافت نگه مستاق قشه های فهمی
شد. ما قرار داریم از کنم فخر رازی از کجا اسمت رو لازم نسته رو
لا
یا این
بله
این فرد رازی شرط اسمت رو چطور لازم
دونست
که
حسر دیگر در شما درس دیروز به ذهنتون سپردید که متن خوندم که که گفت امر الله اولی الامر طاعت اولی الامر على سبیل الجزم فثبت ان یکون اولی الامر معصوما عن الخطأ. این متنش 144. اول الامر که دستور داده خدا به اطاعت مطلقشون اگر خطا کار باشن ایشون میگه که جمع بین ضدین میشد. خدا نهی کرده است که از اهل خطا متابعت نکنید. اینجا مطلقا امر میکند که از اول الامر اطاعت کنید، نتیجه چه میشد؟ اول الامر باید معصوم از خطا باشد. اینو از آیه استفاده کرد و بعد گفت اول الامر خلفا که نیست، سلاطین که نیست، صبر و تقسیم فقط اهل حل و عقده. اونجا هم که دیگه گیر میکنه میگد که از خود اول الامر بودن ما به دست میاریم که اجماع حجت قطعی است که جوابشو داریم. این مطلب که تموم شد حالا میرسید به بحث اصلی. از اینجا شروع شد اون جایی که حرف اصلی را بفهمیم که فوق العاده مهم. پس اهل حل و عقد به جایی نرسید، عصمتشان قطعا ثابت که نیست، هیچی، عدم عصمتشان برای قائلینشان قطعی و وجدانیست.
مبنای عصمت برای تحقق اجماع چی تعداد مقدش؟
اونها عمدتا برای اجماع به طور اجمال اکثریت کافیه، اکثریت علما کافیه. این اهل حل و عقد رو که هم معنا کردیم و هم گفتیم، و ثانیا بازم نظر تحقیقی چه می شود؟ اهل حل و عقد به عنوان اجماع گوش بدید، با اول الامر از حیث معنا تطبیق نمی کنه. چجوری؟ برای اینکه اگر اهل حل و عقد تمامی امور مسلمین رو تصدی و ذمه‌داری بکنن که می شود؟ سلاطین، احسنتم، که می شود سلاطین. پس می روید تو کانال سلاطین، اونجا رو بستم. و اما اگر اهل حل و عقد همین اجماع علمایی است، اجماع علمایی چیه؟ چطوریه بسترش؟ بستر اجماع علمایی بعضی از احکام که نصی نداشته باشد، دلیلی نداشته باشد، اونجا اجماع کار از پیش میبرد و اهل حل و عقد نظر میدن، بگیم اجماعش حجت. این که اول الامر نمیشه، ولایت امر یعنی زمامداری مردم مسلمان در امور دینی و دنیاییشون. این اهل حل و عقد 1%, 2% موردی رو پیدا میکنن که اجماع تشکیل میدن. بلعم اینا میشد دیگه، اینا در ردیف اطاعت خدا و اطاعت رسول مناسبت به دست میارد؟ هرگز. پس دیدیم که نکته ظریف رو پیدا کردیم و کانال اهل حل و عقد به طور کامل دیگه بسته شد. مسئله به نام اهل حل و عقد در این رابطه دیگه نداریم. این مطلبی که گفتیم. حالا بعد از این، اینها که نبودن، نوبت می رسد به اون بسترسازی که مرحوم طبرسی کرده است. اینها که نبود، از آیه هم استفاده می شود که اول الامر برتر از حد مخلوقان و مطلب برای مذهب و رأی پیروان اهل بیت کاملا مستقیم و روبراه می شود که چه؟ که در صورتی که اینها اول الامر نیستن و معصوم نیستن، اول الامر و معصوم باید ائمه معصومین باشد که عصمت و تقواشون، که تقوا و زهد و پارساییشون الگوی فرق و مذاهب است، که الان از ابن عربی بگیریم که میگد فصی در انسان کامل، در خصوصش انسان کامل پس از پیامبر علی ابن ابی طالب است، در فتوحات مکیه و خصوص خودش. و از مولوی بگیریم که میگه تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، تمام فرق و مذاهب. خود فخر رو گوش بدید، خود فخر رازی در جلد اول کتاب تفسیر صفحه 205، چون آدرس و ترتیب اینا ندار، صفحه شو دقیق بنویسید، پیدا کردنش کار حضرت فیله. 205 میگد که به تواتر ثابت است که علی ابن ابی طالب بسم الله رو جهر میخون. بعد میگد و من، این عبارت خود فخره، و من اقتدا به علی فقط اهتدا. این دیگه قالب اسمت در عمل دیگه، این معنای اسمت هم. و من اقتدا فی دینی کامل شد، و من اقتدا فی دینی به علی فقط اهتدا. اینه دیگه. بعد دلیلم میگن و الدلیل علیه قوله علیه السلام صلی الله علیه و سلم اللهم، قول حضرت رسول، اللهم ادر الحق مع علی حیث ما دار. این اسمت باید اینجوری ثابت بشود که من اقتدا بهی اهتدا، حق با علی یا دوران حیث ما دار، مضافاً آیه تطهیر و مباهله رو دیروز اشاره کردم. بنابراین اول الامر که معصومن، بشر عادی نیست که وجدان، علم، فلسفه، تجربه و صاحب نظران توافق دارد. بشر عادی معصوم نیست، خلفا معصوم نیستن، معصوم ائمه معصومین است. معصوم کسی باشد باید که از سوی خدا براشون عصمت عنایت شده باشد، و اون هم به نص کتاب و سنت به اثبات رسیده باشد، و اون هم به اقرار مکرر تمامی محققان از تمامی فرق به ثبت رسیده باشد. بنابراین این اولی الامر جز ائمه معصومین همان که گفتم دیگر مصداقی ندارد. یک نکته ظریف، اگر برای اولی الامر ائمه معصومین رو ما تطبیق نکنیم و پیدا نکنیم و آشنا نشویم، این آیه معنای دیگری نخواهد داشت، آیه بدون معنا باقی خواهد موند. تنها ترین معنای اولی الامر ائمه معصومین است. جدا کردنش دیدید که میگن، این نکته رو باز دقت کنید، دیدید که میگوین ارتباط قرآن و اطرت تا بدان جاست که اگر قرآن از اطرت جدا بشود بعض آیات قرآن بدون معنا میماند. این یکی از موارده. اون رابطه تنگاتنگ و مباشری قرآن با اطرت که اگر جدا بشود معنا دیگه نیست، آیه بدون معنا میموند. خوب فهمیدیم الحمدلله تا مطلب که کامل شد. حالا بریم به سراغ اشکالاتی که فخر اینجا اظهار داشته است که انشاءالله به حسابش برسیم. اشکال اول میگوید که اما نظریه چهارم، که روافض میگویند صفحه 144 که مراد به اول الامر ائمه معصومین هستند، این نظریه رو میگد که اشکالاتی دارد که در غایت بعد است که ما این نظریه رو قبول کنیم. یک، در آیه اطاعت مطلقه. اگر بگیم منظور از اول الامر ائمه است، مشروط میشه. چطوری مشروط میشه؟ چون که باید ائمه را بشناسیم، مشروط به معرفت میشود، در حالی که آیه میگه اطیع الله و رسول اطیع الرسول و اول الامر مطلقا. متوجه شدی؟ مشروط می شود. معلوم شد؟ جوابش دیگه اونقدر ساده و روشنه که عجیب. یه جواب رو علامه طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه تفسیر المیزان جلد 4 صفحه 392 تا 99 اینو که بحث میکنه یه جواب میگه، میگه اشکال مقلوبه. مقلوب یعنی چه؟ یعنی بر میگردد به طرف خودتو. میگه اهل حل و عقد هم مشروطه به معرفت دیگه. اونو مگه جاهلانه قبول میکنید؟ اونم باید بشناسیدش. اشکال بر میگرده به خودتون. اما اشکال جواب اصلی این است که معرفت اگر نباشد که خدا، پیامبر، ائمه بدون معرفت که هیچ کاری نمیشد. معرفت که شرط تکلیف به حساب نمیاد. معرفت یک مقدمه اصلی برای اطاعت است که به عبارت دیگر معرفت برای همه مسلمان ها واجب است و محدوده دقیقه و محدوده معرفت اصول عقائده. معرفت الله و معرفت الرسول و معرفت الامام به حدیث و روایت متواتر بین فریقین من مات. کامل کنی؟ این متفق بین فریقین. معرفت امام میگه معرفت شرطشه، معرفت امام جزء معارف و عقاید، اون بخش عقاید، بخش عقاید باید کامل بشه تا اسلام و مسلمان بودن ثابت بشود، اون گهی در مقام فروع اطاعت بشود. این ترتیبی است که بر اساس مسلک اهل بیت درست دقیق مهره و پیچ جا می افتد. معلوم شد؟ بنابراین این اشکال که نیست، در حقیقت اعلام جهل است. تقریبا از ضمن کلام علامه طباطبایی هم میشد استفاده کرد با عبارات خیلی مفصل که
لجاجت.
نه بسیار خوب، این هم فرمایش شما هم درسته، ایشان هم که میفرماید لجاجت عیبی ندارد، ما بحثی ندارد. از جهلم یک لایه برتر. بله درسته، ما تمیت تر جاهلیه معروف تر، معروف بین فریقه. بسیار خوب، شرط اول تمام شد. اما شرط دوم، عفوان، اشکال دوم، اشکال اول که اون بود و اشکال دوم مطمئن
که این از سنت هم خیلال معرفی شده سختاری یک
تقیق پیانبر
فرمیده.
بله بله بل. گفت اون در اول اشاره کرد. که اگر ائمه نباشه من. اما اشکال دومی که داره، اشکال دومش اینه که میگه خداوند امر کرده است به اطاعت اول الامر، یک عده، یک مجموعه، اما شیعه ها در هر زمان یک امام قائلا. این بی‌انصاف رازی تهرانی بوده، اهل رأی، تمام مسائل شیعه را از نزدیک وارد بوده، گفته ائمه که شیعه که یک دونه امام در یک زمان میخواد، این گفته قول الامر که نمیشد. بعد غافل از این که قول الامر معناش این نیست که شما در یک زمان یک عده را به نام قول الامر بگیرید، این معناش اینه که تا ابد این دین زنده است به وسیله قول الامر اطلاق دارد به عمود زمان. اگر جمع نبود نقص می اومد، یک ولی امر بود تمام شده بود. قول الامر کامل، دین جاودانی است، قول الامر تا قیامت وجود دارد و حضور دارد، در هر عصری امامی. اول الامر جمع بودن به مناسبت جاودانی بودن دین، که این اول الامر در هر زمانی یکی از این معصومین ولایت امر را دارند. اشکال سوم که میگن در آیه آمده است، این اشکال خیلی ضعیف بود، اشکال قصد شاید نداشتم، ولی آیه ترابی روش حساس شده بود کمابیش به خاطر ایشانم که شده است این تعرض کنید. اشکال بسیار ضعیفی است که خب در آیه ادامش آمده فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر امام بود باید میگفت که فَرُدُّوهُ إِلَى الْإِمَامِ. عجب اشکال ضعیفی است، خدایی چرا اونجوری بگد؟ منظور اونجوری نیست که دیگه، منظور اینه که مصدر اصلی تمام احکام قرآن و عترت است، قرآن و سنت است، خدا و پیامبر است، اول الامر عالمان مجریان اون احکام هست. ردوه الی الله و الی الرسول، اصلا الی اول الامر گفتن اضافه بود، چیز زیادی بود. درست این است که مصدر اصلی برای مراجعاتتون در جهت به دست آوردن حکم اصلی قرآن و سنت است، الی الله و الی رسوله. اول الامر گفتن الی الامام گفتن معنا نداشت، چون مرجع خدا و رسول یعنی قرآن و اطرته، به اون باید مراجعه کرد. اول الامر ادامه دهندگان نور قرآن و سنت هم، عالمان اصلی قرآن و سنتن، مخاطبان اصلی قرآنن. اینها برای ما تفسیر میکنن مصدر اصلیتون اونه. بنابراین در نهایت معلوم شد که معنای اول الامر بدون هیچ اشکال و شبهه‌ای ائمه معصومین هستن. پس از آن که گفتیم معنای اول الامر ائمه معصومین هستند و اشکالات ضعیف فقه هم که جواب داده شد، آیه بهترین معنا برا خودش به دست آورد، یعنی بهترین معنا از آیه تونستیم به دست بیاریم و هیچ اشکالی هم درباره این برداشت دیگه وجود ندارد. در یک جمله، آنچنان آیه با اعتقادات، با مبانی معرفتی و با جاودانی بودن دین اسلام دقیق قالب گیری شده است که اول الامر یعنی همون ائمه که تا قیامت انشاءالله هر کدام در عصری حضور دارن. الان ما در محضر ارباب عالم سلطان کونین بقیت الله الاعظم هستیم و در ظل وجودشان و سر سفرشان هستیم که به وجودهی ثبتت الارض و السما برای سلامتی آمازان سلامت خدا.